بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح الغالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من به عنوان مقدمه بحثی رو خارج از آنچه که درباره اون گفتگو میکنیم عرض بکنم. ما یه زمانی تحت تعلیمات دینی یه حرفی رو یاد گرفتیم از قرآن، از روایات، به ویژه از کتب عرفانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تحت عنوان فطرت، که خب کلمه مشهوری است و همه کم و بیش باش آشنایی دارید، ولی توجه ما رو خیلی جلب کرد، موجب شد که ما به این سادگی حاضر نشیم هیچ انسانی رو محکوم بکنیم به بد بودن، چون بد بودن خیلی بده. بد بودن یعنی من با اراده خودم خواستم آدم بدی بشم، خیلی بده. طبق بررسی های به عمل آمده، تعداد این افراد هم در قیامت که جهنمی میشن خیلی کمه، آدم هایی که به معنای واقعی بدن. اطرافمون هم نگاه میکنیم، بنده اصلا دعبم این شده بر اساس این تعلیماتی که دیدیم به این سادگی کسی رو محکوم نکنم. میگم حتما یه طوری شده، این طوری شده، به این سادگی ها آدم ها بد نمیشن. من تصورم اینه که حضرت امام هم همینجوری نگاه میکردن به آدم ها که تونستن انقلاب کنن، در حالی که بسیاری از علما میگفتن نمیشه روی مردم حساب کرد، امام روی مردم حساب کرد و دیدیم که مردم واقعا پاسخ مثبتی در کل در یک جمع‌بندی نهایی به امام دادن. ما نمیتونیم به این سادگی بگیم آدما بد میشن، آدما بد شدن، آدما بدن. این خیلی سخت گفتنش. خب اگر یه همچین حرفی رو ما بهش معتقد باشیم، توجهمون به چی جلب میشه؟ توجهمون به این جلب میشه که پس چی شده که آدمها بدی میکنن، بدرفتاری میکنن، زیاد خوب نمیشن؟ پس چی شده؟ اینا که همه خوب بودن، که اینا که باید علی‌القاعده همه خوب باشن. اینجاست که آدم باید بره بگرده دنبال عوامل تربیتی، عواملی که آدمها رو خراب بار میاره. البته همین راه رو شما ادامه بدید میرسید به حکومت اسلامی، میرسید به ضرورت وجود یک حاکمیت معنوی درست. فلسفه حکومت آقا امام زمان ارباب الله الفدا همینه، یه فضایی رو درست میکنه دیگه، تو اون فضا واقعا آدمای بد بد میشن. بقیه آدمایی که تصادفاً بد میشن، یه طوری میشه که بد میشن، اونا دیگه یه طوری نمیشه که بد بشن، همه خوب میشن. حالا البته خوبی هم درجات متعددی داره، ولی این آدمایی که شما نگاه میکنید در اطرافتون اکثرا هم آدمای خوبی هن، هم دوست دارن خوب بشن، هی نشده دیگه، هی از دستشون در رفته، هی یه طوری شده که به این بدی ها گرفتار شدن. این یک طرز برخورد با خوبی و بدی است، این یک طرز نگاه به انسان هاست که خب بنده تصور میکنم طرز درستش اصلا همینه. آدم ها اگر تو موقعیت مناسب قرار بگیرن، یک حاکمیت دینی درست بیاد آدم ها رو درست تربیت کنه، نه به زور ببره بفرستن مسجد نماز بخونن، به زور دعای اللهم کن لولی کل حجه بهشون یاد بده، به زور روزه بگیر، نه اینا نه، به زور نه، یه فضایی رو ایجاد کنه، آدم ها اکثرا خوب میشن. من نمیتونم باور بکنم که آدم ها به این تعداد، به این مقدار و به این سهولت بد باشن. نمیشه باور کرد. یه طوری شده، اینجوری شده. پریشب یا پس پریشب میشه، نمیدونم، شب قدر اول تو مصلا من رفته بودم، موقع اومدن بیرون یه خانومی اشاره کرد که شیشه ماشینو بدید پایین، من چیزی میخوام بگم. خب ظاهرشون اصلا نمیخورد به اینکه مصلا بیان. اگر همینجوری به صورت عادی هم تو خیابونا بود شاید میگرفتنش. بعد میگفت تو شبکه‌های اجتماعی زده بودن که شما میخواید از امام زمان صحبت بکنید. من از سرش از کی تا حالا وایستم امام زمان هم صحبت نکردید؟ گفتم بله، این بحث مال شب 23مه، مال این شب 19م و 21م نیست. گفت پس من بعد اون شب بیام، به بقیه چیزا کاری نداره. این آدم رو ما میتونیم بهش بگیم بعد. نمونه های زیاد داره. ما ها اکثرا تحت تعلیمات غلط قرار میگیریم. ما ها اکثرا تحت شرایط غلط قرار میگیریم. ما ها اکثرا بد بار میایم. و الا خدا شاهده ما آدم های بدی نیستیم. دلیل صحبت من، دلیل صحت عرض بنده، حکومت چند میلیاردی آقای امام زمان علیه السلام در جهان خواهد بود که جهان رو خیلی راحت‌تر از تهران ما اداره میکنه. الان شما تهران رو از نظر معنوی بخوای اداره کنی سخته. ایشون چند میلیارد جهان، خیلی به صورت حکومت پلیسی نخواهد بود اون حکومت. خیلی راحت‌تر از ما اداره خواهد کرد جهان رو. چرا؟ چه شرایطی پیش میاد؟ ما شاید حدود 20 سال پیش بود، نمیدونم دیگه، الان اولین بحث هایی که از ما پخش شد تو تلویزیون بحثمون همین بود و به خاطر این بحث ها اصلا دعای ندبه راه افتاد. جامعه مهدوی، که جامعه مهدوی چه جور جامعه ایه؟ چرا مردم توش راحت دینداری میکنن؟ ما باید به اونجا برسیم که مردم راحت دینداری کنن. همین مردم راحت دینو میخوان. دو مشکل خیلی بزرگ هست. یکی سوء تفاهم هاست که باید برطرف بشه، که این حالا زیاد سخت نیست، ولی خب خیلی هنوز دشواری های زیادی داریم. بعضی از متحجرین به برخی از الفاظ، متسلبین به برخی از شیوه ها برای بیان دین، اگه یه ذره انعطاف پذیری از خودشون نشون بدن، میان به یه بیان دین رو مطرح میکنن که سوء تفاهم ها برطرف بشه. ولی بعضی ها متسلب به الفاظ هستن، با معانی کاری ندارن. اینا خیلی موجب سوء تفاهم میشن. حالا سربسته گفتیم، ببین نداره این تیکشو بذارید بگذاریم. یکی سوء تدبیر هاست در مسیر تربیت. این که تقریبا ما یکی در میون صحبت هامون برمیگرده به آموزش پرورش، هی از مادرها تقاضا میکنیم، به این دلیله. ما در حساس ترین فرصت هایی که بچه هامون مثلا کلسیوم نیاز داشته باشن بهشون کلسیوم ندیم، چی میشه؟ یعنی مراقبت کنیم کلسیوم بهش نرسه، چه اتفاقی میفته؟ فاجعه آمیز خواهد بود. چند سال بعد تو آغاز جوانی دچار بیماری های مهلک میشه. اون روزایی که تو کلسیوم نمیدی ظاهرا چیزی نیست، این بچه داره بازیش رو میکنه. آموزش پرورش با بچه های ما این کار رو میکنه. اصلی ترین ویتامین هایی که لازمه یک آدم برای خوب بودن لازم داره، تو اون سنم لازم داره، همونا رو نمیده، بقیه رو میده. وقت ما باید 40 سال با منبر و موعظه بکشیم خودمونو بلکه این مسیر برگرده، بر نمیگرده. حالا یه نمونهشو تو این بحث امشب نمیخوایم درد دل بکنیم، اینو من میخوام مقدمه قرار بدم برای بحث امشب. آدم ها همه خوبن، چی میشه یه طوری میشه اینطوری میشن؟ این یه اصله تو نگاه بنده لااقل. آدم ها همه به سهولت میتونن خوب بشن و خیلی خوب، نه کم خوب. کم خوب که اصلا آفته، حال آدم، حال خوب بودن رو از آدم به هم میزنه، حال دیگران رو از خوب بودن به هم میزنه، حال خود آدم رو هم از خوب بودن به هم میزنه. هم خوب بودن هم ما متنفره، هم دیگران هم خوب بودن ما متنفرن، هم ما خوب بودن متنفر میشیم. رفقا دقت بفرمایید، ما الان زندگیمون طبیعی نیست. مثلا بگیم خب ما الان همه چیمون سر جاشه، فقط رفتیم هیئت یه تذکری بشنویم برگردیم. متوجه شدید؟ ما الان توی شرایط نرمال قرار نداریم. یک کمبودهای کلیدی در جامعه، در مقام تلقی و در مقام تربیت وجود داره. ما میخواییم اونا رو جبران کنیم، فایده نداره اینجوری بشینیم به هم موعظه کنیم، بگیم آقا یه یادی از قیامت بکنید. خب یاد از قیامت کجاش بذاره؟ کجای قفسه ای که نیست کجاش باید بگذاره؟ بله هر تذکری مفیده، به هر حال، بله هر تذکری مفیده، یه ذره اکسیژن به آدم میرسونه. ولی شما دارید هول میدید قطاری رو که رو ریل نیست. خب این نمیشه، قطار رو بنداز رو ریل، اساس خودش میره. چند شب ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ موانع رشد. دیگه در مورد موانع رشد حرف نزنیم، رسیدیم به یأس. یأس چند شبی است داریم صحبت میکنیم، اپیدمیه. مقداری از یأس در همه هست. امشب میخوایم یکی از ریشه های یأس رو بگیم. ریشه های یأس در چند چیزه: یک، عدم باور خود. دو، عدم باور خدا. در عدم باور خدا دو سه تا حرف هست، در عدم باور خود فعلا امشب حرف بزنیم. کی مایوسه؟ میگه من آقای بهجت که نمیشم، من آقای حق شناس نمیشم، در حالی که روز قیامت حسرتی میخوریم که آتشش سوزاننده تر از آتش دوزخه. قرآن کریم میفرماید، بفرمایید آیه قرآنشو، التی تطلع علی الافئده نار الله الموقده. درست، آتش الهی که آتش میزنه، الذی تطلع علی الافئده، این آتش به قلب انسان میخوره. بعد تو روایات فرمودن مهمترین وصف قیامت چیه؟ حسرته. یوم الحسره، روز حسرت. پرده ها کنار میره، ما چی میفهمیم؟ هممون میفهمیم میتونستیم بشیم. آخ خاک بر سرم، من نشدم. یه اون فکر میکردم نمیشم. بعد اونجا پرده رو میزنه کنار، ببین چقدر راحت میشدی؟ و خودم میسوزه، میسوزه، میسوزه. فرمودن این سوختن از اون جهنم بدتره. دیشب یه جمله تو مناجات های امیرالمومنین گفتم، خدایا از اون دوزخی که میزنه به قلب، به جگر آدم، میتونیم بشیم. چرا مایوسیم؟ نمیتونیم بشیم. یه قسمتش اینه که خودمون رو باور نداریم. چرا خودمون رو باور نداریم؟ چون ما ایرانی ها اساسا تو مدرسه هامون بد بار میایم، تو خونه ها بد بار میایم. این اون چیزیه که من مقدمه رو به خاطرش عرض کردم. ما بد بار میام، اصلا کسی ما رو آدم حساب نمی کنه، اصلا آدم رو چیزی حساب نمی کنه. شما حاضری بچه تو بذاری توی مدرسه ای که بگن ما میخواییم بچه شما یه مهره هست تو چرخه کارخونه، یه مهره هست، این آچار بگیره دستش اینجوری، مثل فیلم چارلی چاپلین بود، دیده بودید یکی از فیلماش بود علیه زندگی ماشینی، حکیم بود چارلی چاپلین، فیلم‌های حکمت آمیزی می‌ساخت، فقط کارش این بود که این پیچا رو می‌پیچوند دیگه، رئیس کارخونه هم اومده بود هی دماغ اون رو می‌پیچوند، اصلا همش پیچ می‌پیچوند، میگفت شما اما اینجوری تبلیغه. ببینم آیا کسی هست تو جمع ما حاضر بشه بچه‌شو بذاره تو مدرسه ای که میگن ما می‌خوایم بچه تو رو تو 12 سال یاد بدیم بهش که این بره کارخونه پیچ بپیچونه. به 12 سال، آره 12 سال می‌خوایم روش کار کنیم، چون اینجا می‌دونی عضله خیلی زیاد داره، من باید این عضلاتشو قوی کنم، این در یک ساعت بتونه مثلا 600 برابر آدم معمولی پیچ بپیچونه. تون 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 هستنش. کسی حاضر هست تو جمع با بچه‌شو بذاره تو مدرسه؟ تو این مدرسه؟ یا روحش چی میشه؟ فکرش چی میشه؟ شعورش چی میشه؟ این نمیخواد مدیر اون کارخونه بشه؟ اقتصادش چی میشه؟ آقا این هم به عبادش چی میشه؟ خاک تو سر بچه‌م میشه اینجوری تو فقط یه بعدش رو تربیت میکنی؟ دوستان من، کل آموزش و پرورش ما توسط غربی‌ها طوری طراحی شده بچه ها رو بار میارن برای یه چیزی یکمی بیشتر از پیچ بیچوندن، یکمی بیشتر. میگه بچه های دبیرستانی کمتر از بچه های دبستان و راهنمایی نماز میخونن. بعد تو چی یاد دادی بهش؟ بعد چی کار میکردی؟ تو 7 سال تا قبل از دبیرستان بهش تلقین کردی آدم نیستی، تو ابزاری. آدم ها اکثرشون که آدم های بد و ضعیفی هن مثل من، یا آدم های خوبی هن که رشد نمی کنن، تقصیر خودشون نیست بد بار اومدن. این یک. دو، در چه موضوعی ما الان میخواییم این ریشه یابی بکنیم ببینیم این بد و بار اومدن چجوری بوده؟ در موضوع یأس. آدم ها اکثرن، چه آدم بدا چه آدم خوبا، مایوسن از رشد کردن. در گوشی یه چیزی بگم، البته در گوشی نیست، ما روایتشو چند شب پیش خوندیم، ولی جان نمیدونم اینا راحت جانه میفته. چرا بعضی وقتا آدم بدا میان با یه شب توبه، با کلی بشکه عرق شراب شده بوده قبلا، میزنن همه آدم خوبا میرن جلو؟ چرا؟ چون اونا امیدشون به خدا برای در اومدن از اون لجنزار بیشتره از امید ما به خدا برای بیرون اومدن از این جایی که هستیم. یک. دومین دلیلش هم دیشب گفتم، اونها انقطاعشون الالله بیشتره از انقطاع ما الالله. ما میگیم خدایا هم تو به ما رو ببخش، هم ما نماز میخونیم، هم روزه هم گرفتیم، تا حالا هم بیکارم، همچی نبودیم که. ولی اون میگه خدا من هیچی ندارم، راحت. انقطاعش الالله بهتر از منه، میذاره جلو. یأس لازمش انقطاع بود دیگه، دیشب گفتیم. خب آدم بعدا بعضی وقتا بعضشون بهتره. حالا شما بگو این یأس ریشش چیه؟ یأس ریشش دو چیزه. یک، البته سه چیزه، دیشب بازم من سه چیزشو اشاره کردم. یکی، ببین، یکیش اینه، یأس یه ریشش اینه که خودتو نمیشناسی، یه ریشش اینه که خدا رو نمیشناسی، یه ریشش اینه که راه رو نمیشناسی. در مورد راه که باید پرپر بشیم انشالله بعد از شبهای قدر بگذاریم، یا نمیدونم چی کارات بکنیم، شاید هم فردا شب صحبت کردیم، نمیدونم. اما بریم سراغ اون ریشه‌ای که خودتو نمیشناسی. چرا ما خودمون رو نمیشناسیم راستی؟ بابا ماها رو همه رو بردن تو مدرسه کارمند نمیدونم چی، مثلا تایپیس بار بیارن. یه عمریه به ما تلقین کردن تو بیشتر از یه تایپیس هیچی نمیفهمی، به هیچ جا نمیرسی، کارمند، کارگر، تو فقط برای پیچوندن. بابا یه عمری با ما اینجوری برخورد کردن، چه انتظار داری من یه شبی متحول بشم خودم آدم حساب کنم؟ اصلا تعلیماتی که به ما دادن کجاش به من گفته که تو آدمی؟ تو کسی هستی؟ جهانی بنشسته در گوشه ای هستی؟ حرف مفت اضافه یاد دادن که فایده نداره. آخه آدم رو که اینجوری بار نمیاره که. یه دفعه یه نفر سر راه آدم میرسه همینجوری تو منبر میپرونه آدم، قدرتش، آقای شاه‌آبادی فرمودن انسان قدرتش بالاتر از حد خیالشه. آدم میتونه از عالم ماده بیاد بیرون. اینا دیگه کاری نداره که. به آقای حقشناس گفتن که فلان عالم بزرگوار انقدر ماشاءالله قویه در معرفت، عالم ذر رو یادشه. ایشون ظاهرا در گوشی به یکی از دوستانشون فرموده بودن آدم عالم ذر رو یادش بیاد این کلاس اوله. یعنی چیزی نی؟ عالم ذر یعنی چی؟ قبل از اینکه خلقت بکنن یادته. میگه این که چیزی نیست. بعد ایشون حالا ببین تا کجاهاشو رفته. ما تفاوتمون با اون چیزی که باید باشیم شبیه اینه که مثلا کشور غربی دارن موبایل میسازن، بگو، بعد ما هنوز توی ترجمه حروف انگلیسی صفحه اولش که باز میکنیم موندیم. چقدر فرق هست؟ من نمیخوام بگم ما تازه برسیم به کشورهای غربی، نه، ما اصلا یه راهی رو خدا برامون باز بکنه میریم اونا میزنیم جلو، دارن میکشن ما رو که برسونن به کشورهای غربی. اصلا ما راهمون اون نی، ما یه راه دیگه باید بریم. وقت تو همه زمینه ها خودشو نشون میده، نه اینکه این حرفا فقط معنویه. معماری های قدیم یه شمع می ساختن هیچ وقت خاموش نمی شد، هیچ بنزین و روغنی هم براش نمی ریختن. اون سیستم هایی که عرفا ما وقتی می اومدن تو معماری پیاده می کردن هیچ که اسرارشو در نمی آورد، اونا کجا این حرف رو در آورده بودن؟ این هنر رو انسان یه قدرت های دیگه ای داره. بعد از ظهور حضرت علم 25 برابر افزایش پیدا میکنه، در حالی که قبل از ظهور تا 2 واحد بیشتر پیدا، یعنی رشد نکرده. چند برابر؟ چند برابر میشه؟ اصلا اون علم یه چیز دیگه است. نه اینکه الان هر آدمی 10 سال درس میخونه، بعد از مقدمات بیکاری تو آموزش پرورش، بعدش یه دکترا میگیره، بعدش باید کار کنه دیگه، کار نکنه پیر شده رفته. نه اینکه اون زمان آدم ها 40 سال درس میخونن، نه، آدمیزاد باید همین 10-15 سال درس بخونه دیگه، بعدش باید بزنه به کار. 10-15 برابر علم رو تو 10-15 سال به آدم یاد میدن در زمان حضرت. اینجوری میشه دیگه. حالا این حرفی که من زدم، طرحی که ریختم، خیلی گسترده است، درسته؟ جوابشو من میتونم در عرض 10 دقیقه به شما بدم. ریشه یأس چجوریه؟ چیه باید از بینش ببریم؟ خودتو بشناس. آقا یه کمی از انسان تعریف کن ببینم. نه، ببین، این معرفته، علم نیست. معرفت یعنی چی؟ کی بود اینجا با هم صحبت کردیم؟ معرفت عین بوییدن گله، نه دیدن گل. معرفت عین چشیدن عسله، نه نون بزنی رو شیشه عسل برداری بخوری، بعد 10 تا مقاله درباره عسل بخونی، 10 تا 1000 تا مقاله درباره عسل بخونی، یه قاشق عسل نمیشه. نه حاج آقا، 1000 تا نصف قاشق میشه. ببین یه ذره هم نمیشه، نخوردی. معرفت با علم فرقش اینه. حالا ما داریم میخوایم بگیم چی؟ میگیم هر کسی معرفت نفس پیدا بکنه یأسش از بین میره، قدرت لایزال خودش رو درک میکنه. لایزال، ما لایزالیم. ما لایزالیم، ما ازلی نیستیم اما لایزالیم. ما مثل خدا ازلی نیستیم، ولی روز قیامت میفرماید از خدای ابدی به بنده ابدی سلام. میشه باورش سخته، ما مثل خدا ابدی میشیم، اون برش مثل خدا میشیم. آره خب چرا ما یأس داریم و ناامیدی؟ چون خودمون نمیشناسیم، چون با همون بد برخورد شده، چون تو سرمون زدن. مادرهای محترم، هیچ وقت بچهاتون رو تحقیر نکنید. میگن هیچ وقت بچهاتون رو با کسی مقایسه نکنید، نکنید. ولی من میگم بچهاتون رو با یکی مقایسه بکنید. بهش میگید تو هنوز مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام نشدی که. بجا اگه بچهت میخواد جا بخوره، همون اول جا بخوره. میگه مامان من از اول انتظارش از من این بود. هی میگفت تو کجا؟ ابوالفضل العباس کجا؟ بابا مامان چی داری میگی به من؟ چی از من میخوای؟ کرامت نفس. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین حالت آفریدیم. بابا خدا داره میگه، نه من، خدا داره میگه. خدا احسن پیشش چیه؟ خدا من ندید بدیدم یه ماشین زپرتی میبینم میگم اوه ماشین آخرین مدل سوار شده بود. تو اصلا آخرین مدل دیدی چیه؟ اینجوری بر خودت حرف میزنی؟ خدا چی؟ خدا چی؟ خدا ایسی تعریف بکنه چی؟ میگه ما انسان رو خلق کردیم در بهترین حالت. خب این اینو باید آدم ها درک کنن، اینو مامانا باید کمک کنن، بچه‌م خودشو بشناسه، قدر خودشو بدونه. میگه بچه دبیرستانی من بازی میکنه. واقعا دبیرستان 7 سال باید از بازی فاصله گرفته باشه. بازی مال 7 سال اوله. چیکار؟ عقب مونده ذهنیه؟ نه عقب مونده نیه، ولی بازی میخواد، به بازی خیلی علاقه داره. چی کارش کردی؟ چرا تو بحثای بزرگتر را واردش نکردی؟ ولی واردش هم کردیم نتیجه نداده. خب حتما بزرگتر را چرت و پرت میگفتن، حتما واردش کردی خراب شده. آقای بهجت من خوشم میاد ازش. میگه آدم میتونه معصوم بشه، اگه نمیتونست خدا تکلیف مالای اتاق نمیکرد. تکلیف بی خود نمی کنه خدا. آدم میتونه. دوستان دقت بکنید، یه روایت براتون بخونم، حرفای منو ثابت میکنه. راهش هم تو این روایت به شما نشون میده. من که ندارم، پیامبر گرامی اسلام به شما نشون میده عزیزم. اومد یه نفر پیش پیغمبر اکرم، یادتون باشه موضوع چیه؟ یأس، مانع رشد. ریشه یأس یکیش چیه؟ معرفت به خودت نداری، خودتو باور نداری، درسته؟ حالا روایتو ببینید. یا رسول الله کیف طریق الی معرفت الحق، چجوری میشه حق رو شناخت، معرفت پیدا کرد؟ فقال معرفت النفس، خودتو بشناس. تا اینجا شبیه من عرف نفسه فقط عرف ربه بود، درسته؟ خب یا رسول الله کیفت طریق الى موافقت الحق، چیکار کنیم با حق موافق بشیم؟ من فکر میکنم طرف متوجه نشد معرفت نفسی که آقا فرمود معناش چیه، یه سوال دیگه مطرح کرد. من تصورم این شده آدم حسابی بوده خواسته ابعاد مسئله رو ببینه، نمیدونم حساب شده سوال رو این کار کرده یا نه. قال پیامبر گرامی اسلام فرمود میخوای موافق حق بشی؟ مخالفت و نفس، با نفست مخالفت کن. فکیف طریق الى رضا الحق، من چیکار کنم رضایت حق رو به دست بیارم؟ فرمود سخط و نفس، نفست نذار ازت راضی بشه. فکیف طریق الى وصل الحق، من چجوری به وصال حق برسم؟ فرمود هجر و نفس، نفستو ترک کن. فکیف طریق الى طاعت الحق، چجوری من از حق اطاعت کنم بتونم راحت اطاعت کنم؟ فرمود اسیان و نفس، خودت رو اسیان کن. فکیف طریق الى ذکر الحق، چجوری من به یاد حق باشم؟ فرمود نسیان و نفس، نفس خودتو فراموش کن. فکیف طریق الى قرب الحق، به قرب حق چجوری برسم؟ التباعد عن النفس، از خودت فاصله بگیر. فکیف طریق الى انس الحق، انس میخوام پیدا کنم با حق. فرمود الوحشت من النفس، وحشت کن از خودت. فرمود اعدا عدو و که نفسو کلتی بین جنبی، اینو باور کن. گفت حالا من همه اینا رو چجوری به دست بیارم؟ کیف طریق الى ذالک، چجوری همه اینا که برگشت به خود، از خودشناسی هم شروع شد، یعنی من خودشناسی چجوری به دست بیارم؟ ببینید ما الان یه دو سه دقیقه وقت داریم دیگه، فکر نمی کنید دو سه دقیقه کم باشه برای این که جواب این همه مسئله رو ما بدیم؟ نه کم نیست، نه کم، دو سه دقیقه. می فرماید که پیامبر گرامی اسلام چجوری همه اینا رو به دست بیارم؟ معرفت به نفس پیدا کنم، وحشت از نفس پیدا کنم، اسیان نفس بکنم، نسیان نفس بکنم، یعنی اونجایی که حرفش نباید گوش بدم باید فراموش کنم، چجوری اینا رو به دست بیارم؟ فرمود الاستعانت بالحق علی النفس، از خدا کمک بگیر علیه نفس خودت. خدا یا کمکم کن، میخوام این نفس رو بزنم زمین. چقدر شبیه اون فرمایش امیرالمومنینه که فرمود به حسن تفضل تمسک بکن به خدا، از خدا کمک بگیر، یعنی از خدا کمک بگیر علیه خودت تا خودتو بشناسی. خیلی راحت میدونید ماها چرا قوای وجودی خودمون رو نمیشناسیم؟ به دلیل اینکه مخالفت با خودمون نکردیم تا حالا. برنامه مخالفت با هوای نفس رو بریزیم دیگه، میدونید که میشه این حرفا رو با مثالهای از مرتازهای هندی و از برخی از نمیدونم مدیتیشن‌های شرقی و از برخی از نمیدونم این روش‌های ورزش‌های آسیای دور مثال زد. چه قواهایی در وجود انسان هست، این قواها رو مرتازهای هندی چجوری به دست میارن؟ مخالفت میکنن با نفسشون، اونا برنامه غلط دارن، خدا به تو برنامه درست داده. بعد این برنامه رو میدونید از 7 سالگی باید شروع کرد. به بعضی ها میگی وحشت میکنن، میگی از 7 سالگی باید تمرین مبارزه با هوای نفس رو شروع کرد. من چند تا آدم مذهبی در مدارس تهران به شما معرفی بکنم از خداش بهترین مدرسه مذهبی رو داشته باشه یا بهترین تعلیم و تربیت مذهبی رو داشته باشه وقتی این حرفا رو میذاری جلوش خودش وحشت میکنه اینقدر بعید میدونه آدم میدونه چه قدرت هایی داره یه کمی ریاضت بکشه آدم میدونی به کجا میتونه برسه در وجود انسان خیلی قدرت ها هست بخوای اینو بشناسی باید از خدا کمک بگیری علیه خودت قیام کنی دعا کنم یا آمین بگید بریم کم کم کوفه چه شهر دلگیریه کوفه خصوصا این شبه ها خدایا ما رو علیه نفسمون کمکمون کن میخواید یه بار دیگه دعا کنم با سوز دل آمین بگیم فرمود 40 تاتون یه جا جمع بشید من دعاتون رو رد نمی کنم خدایا ما رو علیه نفسمون کمکمون کن که دیگه نفسمون نخواد نتونه نیاد برای ما سوسه بیاد نفس مکاره اماره به سوءه تا اومد سرت کلا بذاره به نفست بگی ببین مریض برو 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 ساکت باش میزنم داغونت میکنم داری توجیه میکنی خرابکاری منو برا من هر کی نفس خودشو مقار بیاره تمومه گفت از حق باید کمک بگیری علیه خودت وقت گذشت یکمی امشب به عبادت و مناجات و به روزه بپردازیم شب شام غریبان امیر المؤمنین کمکمون میکنه آقا کمک یا علی تو خیبر شکنی قلعه خیبر رو فتح کردی دل ما رو نتونی فتح کنی با انگشت اشاره تو قلعه قلب ما رو فتح کن یا علی تو برات کاری نداشت عمر ابن عبدود رو زمین زدی عمر ابن عبدود نفس منم زمین بزن کاری نداره برات من میخوام امشب شما متوسل به حضرت علی بشید طلحه و زبیر یه رفیقی داشتن بقیه بحث بمونه انشالله برای شبای بعد میخوای خودتو بشناسی باید علیه خودت قیام کنی حالا از خدا کمک بگیر بعد خودتو میشناسی بعد که خودتو شناختی میگی بابا من عجب چیزی هستم بعد دیگه خودتو ارزون نمیفروشی بعد دیگه رشد میکنی میری جلو معادله اصلا پیچیده نیست خیالی هم نیست کاملا منطبق با فرمایش رسول خدا و بسیاری از فرمایشات خدا انشالله کمکمون بکنه دعا کردیم خدا کمکمون میکنه ولی علی جانم زور و بازوی علی رو میخوام بهتون نشون بدم امیر المؤمنین طلحه و زبیر یه رفیق داشتن بهش گفتن که برو پیک ما بشو تو خیمه علی ابن ابی طالب این خبر رو برسون برگرد گفت باشه میرم گفتن صبر کن بعد گفتن یه وقت بری علی جذبت میکنه ها مواظب باشی جذب نشی گفت نه بابا دشمن ماست معلومه که جذب نمیشم زبیر بهش گفت ببین ما از تو رفیق نزدیکتر به خودمون نداشتیم ها تو امایی نری جذب بشی گفت بابا چقدر میترسید شما گفت حالا دیگه آقا جاذبش بالاست حالا بگو جاذبش بالاست چرا شما چرا اثر نداشت گفت رفتی خیمه علی ابن ابی طالب آقا فرمود بیا پیشم بشین او همین جوریه تعارف تا میری پیشش میگه بیا پیشم بشین پیشش نشینی ها برقش میگیردت گفت باشه نمیشینم خب برم گفت صبر کن تا بری میگه قنبر یه پذیرایی بیار نخوری ها اینجوری نمک گیر میکنه آدم ها گفت باشه نمیخورم گفت ببین یه وقتی دیداره رو تأثیر میگذاره این وردو بخون آیه قرآن از ترس سحره کسانی که سحر میکنن فوت کن به علی ابن ابی طالب سحرت نکنه اون سحرم میکنه ها گفت باشه بابا ول کن بذار برم یه پیغام برس بدم بیارم. اومد تو خیمه امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خورشید تابناک ولایت و وصایت، گوشه خیمه نشسته. فرمود بیا اینجا بشین پیش من ببینم چی میگه. گفت من همینجا جا وسیع نشستم صدا میرسه. فرمود قنبر پذیرایی بیار. گفت من هیچی نمیخورم. آقا با اون نگاه نافذش یه نگاه کرد، گفت اله و زبیر بهت گفتن پیش من نشین، پذیرایی من رو هم نخور. دید داره ورد میخونه. فرمود بهت گفتن آیه بخون از ترس سحره که من تو رو سحرت نکنم؟ بهت گفتن چند بار باید بخونی تا اثر بذاره؟ گفت نه. فرمود 70 بار باید بخونی. بخون یالا ببینم، بخون تموم بشه بعد صحبت میکنه. خون خون تموم شد بگو پیغامتو. خدا شاهد من یه ماه رمضونی بود سالها قبل داشتم میخوندم این داستانو، میگفتم ای خدا امیرالمومنین یه کمی با این مهربون برخورد کنه، جذبش کنه، اونا ضایع بشن. همینجوری میخوندم این لحظه ها بود تو ذهنم. گفت اونا از طرف تلازوبه پیغام آورد که یه عمری ما پای تو بودیم، این رسمش آخر سر اینجوری به ما جواب بدی. خلاصه حرفش آقا امیرالمومنینم نگذاشت نبرداشت، یک جواب دندون شکنی داد که اصلا جذب که نه دفعشم کرد. فرمود که طلحه و زبیر اگه تا حالا یاری کردن منو کارشون درست بوده، خب پس الان غلط میکنن که جلو من وایستادن. اگه الان کارشون درسته پس غلط میکردن که منو یاری میکردن. برشون بگو. دید طرف نمیره، همجور نگاه میکنه. فرمود برو بگو دیگه. همین نگاه میکنه نمیره. گفت آقا جون مگه جوابو نگرفتی؟ پاشو برو. گفت آقا کار خودتو کردی. من اصلا دیگه از تو جدا نمیشم. تو کجا بودی تا حالا؟ ببین این زور بازوی امیرالمومنین دیدی؟ یا علی اومده بود که جذبت نشه، هر تقلایی هم که کرد نتیجه نداد، ما اومدیم همه جذب تو بشیم. ما اومدیم تو خیمه تو امشب جذب تو بشیم. وقت او یار دشمن تو بود، ما از بچگی برای مادرمون فاطمه زهرا گریه کردیم. بزن ما رو، بزن درسته بگو. من نمیدونم واقعا شبای قدر خدا چرا امیرالمؤمنین رو گذاشته در سر راه ما. اونم چه آقای غریبی امشب تشییع جنازه مخفیانه علی ابن ابی طالب انجامید. تمام خاطرات زینب کبرا زنده میشه. آقا این پدر و مادر چه گناهی کردن باید یواشکی به خاک سپرده بشن؟ چقدر غریبه. آقا فرمود خب تو مال ما شدی؟ گفت آره دیگه آقا کار خودتو کردی. فرمود خب برو پیغام بده برگرد. گفت اصلا من دیگه نمیخوام روی اونا رو ببینم. آقا فرمود خب از طرف من برو پیغام بده. گفت آقا پس دعا کن که اونا منو خراب نکنن، من میخوام برگردم. آقا امیرالمومنین دستشو برد بالا، صدا زد خدایا این دیگه رفیق ما شد، نره اونور. رفت و برگشت، انقدر جنگ کرد پای رکاب امیرالمومنین تا به شهادت رسید. الهی فدای غریبیت علی. یه جمله بگم برم. یا امیرالمؤمنین این شما بودی که بالاخره طاقت آوردی مخفیان فاطمه رو به خاک بسپاری. ولی اگر فاطمه بود دق میکرد این صحنه رو، میدید که بخوان بدن تو رو مخفیانه به خاک بسپارن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.